الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم انشاءالله در این ماه رجب المرجب، در این ماه طاعت و عبادت الهی، تمامی اعمال ما، حرکات و سکنات ما انشاءالله مرضی درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشاءالله تا همین جای ماه رجب رو که پیش بردیم انشاءالله تونسته باشیم مشمول شفاعت اهل بیت قرار گرفته باشیم، نگاه آقا امام زمان انشاءالله به ما بوده باشه. به رسم پنج شنبه شبها این افتخار رو داریم تا برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه‌های مهربان همه شما بزرگواران و افاضل بکنیم. برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ابتداعا اجازه میخوام یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم و انشاءالله بعد از اون هم از حسن مطلع فاطمی ایشون بهره‌مند میشیم. بعد از اون میریم سراغ اصل بحث و پرسش هایی که داریم رو مطرح خواهیم کرد و مفصلا بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام دارم خدمت شما. انشاءالله که این ماه رجب رو تونسته باشیم تماممون از این فضائلش استفاده کرده باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه ما آرزوی موفقیت و روز افزون تقدیم می کنم. موفقیت همگان را در به دست آوردن رضای خدا و رضای ولیش از خدای منان خواهانم. و ما طبق رسم همه برنامه هامون بریم در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، خودمون، برنامه‌مون، شبکه را، دینمون، دنیامون، آخرتمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. کسی که محنت ایام دید من بودم، کسی که محنت ایام دید من بودم، کسی که قامتش از غم خمید من بودم، کسی که بعد رسول خدا به دامن خاک مدام عشق ز چشمش چکید من بودم، کسی که با پسرش شد به پیش دیده ی دوست ز ظلم کینه دشمن شهید من بودم، کسی که پشت در نیم سوخته فزه صدای ناله او را شنید من بودم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثینا.
سلام ان شاء الله که مشمول شفاعت صدیقه کبرا قرار بگیریم. خب همون جور که همه شما بینندگان عزیز و ارجمند مطلع هستید، ما در جلسات گذشته بحثی رو راجع به خطبه 92 نهج البلاغه آغاز کردیم و از محضر حضرت استاد بسیار بهره بردیم. حضرت استاد، حضرت عالی در این باب و در این خطبه مطالب خیلی زیبایی بیان فرمودید و یک دستبندی انجام دادین. ما این قول رو از شما گرفتیم که انشاءالله بتونیم موشکافانه تک تک این فرازها رو که 7 فراز بود که حضرت آقا امیرالمؤمنین در باب اینکه چرا همون اول استنکاف کردن از قبول رهبری جامعه‌ای که اون زمان بالاخره می‌خواستن بیان از آقا امیرالمؤمنین بخوان که این امر رو به دست بگیرن. یک استنکافی انجام دادن، حضرت یک جملاتی فرموده بودن، رسیدیم به اینجا که و ان الافاق قد اقامت و المحجته قد تنکرت. این ابرهای تیره و تار، همونجور که جلسه پیش اشاره فرمودید، ابرهای تیره و تار در اون زمان حضرت اشاره می‌فرمایند که تمام جامعه رو فرا گرفتن و راه مستقیم خدشه‌دار شده. یک مختصری اگر همین رو توضیح بفرمایید که انشاءالله بریم فرازهای بعدی رو هم بهش برسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. یا فاطمه الزهرا عقیتینی، ما در جلسه گذشته عرض کردیم نهج البلاغه خطبه هایی که در رابطه با امامت حضرت مطرح می کند دو دسته هست. یک دسته از خطبه ها امیر المؤمنین سلام الله علیه شایستگی خودشون رو برای خلافت مطرح می کند، صرف نظر از اینکه امام منصوب از طرف نبی مکرم هست. این خطبه ها یک دسته مستقلی هستند. یک دسته از خطبه ها هم امیر المؤمنین با صراحت می گوید که امامت ما و خلافت ما الهی است. خدای عالم این خلافت و امامت را برای ما معین فرموده و نبی مکرم ارسال کرده. و نکته ای که حائز اهمیت هست، ما نباید خطبه های نهج البلاغه را فارغ از دیگر سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه در نظر بگیریم، چون مرحوم سید رضی در نهج البلاغه یک سری خطبه هایی که جنبه فصاحت و بلاغت داشته آورده، نه تمام سخنرانی های حضرت رو و نه تمام احادیث حضرت رو. عرض کردیم از یکی از اساتید بزرگوار نجف جناب آقای قرهوی رضوان الله تعالی علیه می فرمود ما در نجف که بودیم 40,000 روایت از امیر المؤمنین در کتب شیعه و سنی جمع‌آوری کردیم که متاسفانه صدام در اون قضایای برای شما عرض کنم قبل از جنگ تحمیلی همه شیعان را علما را بیرون کردند و این آثار علمی را اونجا از بین بردن. و در خطبه 92 و همچنین در بعضی از خطبه های دیگر که امیرالمؤمنین سلام الله علیه استنکاف می کند، این نه به این معناست که امیرالمؤمنین خود را امام منصوب الهی نمی داند، امامتش را امامت الهی نمی داند، چون امامت الهی یک جنبش و یک طرف سکه است که خدای عالم نصف کرده و یک طرف دیگر قبول مردم هست. قبول مردم برای امامت مشروعیت نمی دهد، بلکه تحقق و پیاده کردن اون امامت الهی را در جامعه فراهم می کند. رسول اکرم پیغمبر، مردم مکه بخواهن یا نخواهن، ولی چون زمینه نیست، مردم پذیرای حکومت اسلامی نیستن، 13 سال نبی مکرم در مکه با غربت زندگی کرد. ولی وقتی آمد مدینه، مردم آمدن اعلان کردن ما آماده هستیم و پذیرای این تحقق ولایت نبوی هستیم، ولذا رسول اکرم حکومت اسلامی تشکیل داد، بخشنامه ها صادر کرد، قضاتی معین کرد، فرمانداران استانداران معین کرد و تمام آنچه که شایسته یک حکومت سیاسی هست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. این یک نکاتی است که عزیزان دقت کنند. و ما در رابطه با این فرمایش را امیر المومنین فرمود و این الافاق قد اقامت و المحجت قد تنکرد، دو تا فراز در حقیقت این، یکی این که این ابرهای تیره و تار افقهای جامعه را پوشانده، اون نورانیت اسلامی از بین رفته. و اشاره کردیم ما که آقای ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه پنجم به صراحت دستور می‌دهد به دخترشون عایشه که این احادیثی که از پیغمبر اکرم دست ما هست بیار و همه را آتش می‌زنه. ببینید، یا خلیفه دوم طبق عبارت ابن عبدالبر در جامع بیان العلم صفحه 65 ایشون میگه عمر ابن الخطاب، برای شما عرض کنم، نامه نوشت به تمام شهرها که هر کس خلاصه روایتی حدیثی از نبی مکرم دارد همه را بیاورند، وقتی آوردند همه را برداشت آتش زد، نابود کرد. و همین تذکرة الحفاظ در جلد اول صفحه 2 میگه ابوبکر برگشت گفت انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها. بعضی از بینندگان روی این قضیه، من یک توضیحی باید بدم، شاید اون حق مطلب خیلی واضح، من تصور کنم برای همه روشنه. میگه یک سری احادیثی شما نقل میکنید که با هم اختلاف دارید و مردم بعدی هم نسلهای بعدی اختلافشون بیشتر خواهد شد. من عرض کردم اختلافی که مردم داشتند، این اختلاف در ابتدا وضوع و غسل و غیره اینها نبود، عمدتاً اختلاف در رابطه با احادیث مربوط به خلافت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین و امثال اینها بود. یعنی کاملاً کسی اگر خوب با روح روایات آشنایی داشته باشد و این جملات را تجزیه و تحلیل کنه، کاملاً روشنه بر اینکه اختلاف مربوط به کجا هست. خب مردم ابتدا، تازه پیغمبر اکرم از دنیا رفته، نه در نماز اختلاف دارن، نه در وضو، نه همه چیزهاست که بعدن ایجاد شد. وقتی آمدن با این روش این احادیث مربوط به خلافت و ولایت امیرالمومنین رفت کنار، اهل بیت در زاویه قرار گرفتند، اینها آمدند با همدیگر. وقتی عدل قرآن در جامعه نیست، این احادیث برای شما عرض کنم یا فراموش شده یا هر کسی دل بخواه خودش مطرح میکنه و این مسائل بعدی که پیش میاد سنت پیغمبر به فراموشی سپرده میشه. عرض کردیم خود صحیح بخاری، دیگه ما راه دوری نرفتیم از صحیح بخاری، حدیث 629 و 530 از قول انس ابن مالک، خادم رسول اکرم هست، داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ برای اینکه سنت پیغمبر از بین رفت و جز نماز چیزی نمانده بود و این نماز را هم مسلمان ها ضایع کردن، از بین بردن. خب اینها یک سری اتفاقاتی است که در جامعه افتاد که نماز امیرالمؤمنین در بصره، صحابه میگن این نماز یادآور نماز رسول الله بود، ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. این خلاصه بحثی بود که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم و اینکه سنت پیغمبر فراموش شد، بلکه در خیلی از موارد هم سنت پیغمبر تحریف شد. شما ببینید، برای شما عرض کنم، ابن حزم اندلسی، برای شما عرض کنم ابن خلدون و غیره، میگن قتل الحسین به سیف جده، امام حسین را با شمشیر جدش کشتن، نه اینکه شمشیر پیغمبر رو برداشتن اومدن امام حسین رو کشتن، نه، آمدن روایاتی جعل کردن برای حکومت‌های باطل مثل حکومت معاویه، یزید و غیره، و گفتن آقا این امام هست و هر کس در برابر این امام بیستد پیغمبر فرموده بکشید هر کس که باشد. یعنی احادیثی که از رسول اکرم اینها جعل کرده بودن و درست کرده بودن و به نام پیغمبر منتشر کرده بودن، با همون احادیث آمدن امام حسین سلام الله علیه را کشتن و به شهادت رساندن. یا آنتی که مسلم هست، مفتیانی که فتوا دادن ان الحسین قد خرج علی امام زمانه وجب قتله و دفعه، ولی زام این مسائلی است که در صدر اسلام ایجاد شد و ما از همه عزیزان، مخصوصا جوانها، تحصیل کرده ها، شیعه و سنی، تقاضا میکنیم، تقاضای مصرانه، که این تاریخ صدر اسلام را، حداقل این 50-60 سال صدر اسلام، خوب مطالعه بشه، خوب بررسی بشه، خوب تحلیل بشه. و من معتقدم اگر کسی بیاد بدون تعصب این 50-60 سال صدر اسلام رو خوب تجزیه و تحلیل کنه، خیلی از مسائل براش روشن میشه و خیلی از این اختلافاتی که امروز میان اهل سنت هست، میان شیعه و سنی هست، میان وهابیت و مسلمان ها هست، تمام اینها روشن خواهد شد. فقط مشکل ما این است که ما یک سری ذهنیاتی درست کرده ایم و هر آنچه که در تاریخ می‌خوانیم، در روایات مشاهده می‌کنیم، برخلاف ذهنیات ما هست کنار می‌گذاریم، حق باشد یا حق نباشد. این راه روش نگاه منصفانه به تاریخ نیست، به احادیث رسول اکرم و سنت نبوی نیست.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم. فقط یک نکته‌ای که جای سوال داره، هم برای بنده هم قطعا برای همه بینندگان عزیز، خب بالاخره این جامعه رسول الله بود، این جامعه نبوی بود، نمیدونم، یه مقدار عجیبه که به این سمت و سو بره که آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بخوان چنین جملاتی بفرمایند. خب قطعا چنین وضعیتی به وجود آمده. حالا ما بخوایم این یکم بعد این رو توی ذهنمون یکم کمتر بکنیم، چی شد، چه علل و عواملی باعث شد که جامعه به این سمت کشیده بشه، از اون مسیر اصلی خودش منحرف بشه؟
بله، سوال خیلی خوبیه و نکته ظریفیه. اگر ما خوب عرض کردم روایاتی که از رسول اکرم آمده، همون کتب اهل سنت، ما کتب شیعه هم کار نداریم، اگر اونها را ملاحظه بکنیم، نبی مکرم تمام این قضایا را پیشبینی کرده بود و راهکار نیفتادن در این زلالت و منجلاب و گمراهی را هم معین کرده بود. ولی متاسفانه بعد از رسول اکرم، سخنان رسول اکرم مورد توجه قرار نگرفت. الان شما ببینید آقای ترمذی که متوفای 279 هست، در یکی از صحاح سته هست، جامعه ترمذی یا صحیح ترمذی، ایشون در این که در مملکت عربیه سعودی در ریاض هم چاپ شده این کتاب، خب ایشون در حدیث 37-86، رسول اکرم در عرفه، در حجة الوداع، من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند، آقای الوانی هم آورده بر اینکه صحیحون این روایت 3786 صحیحه، و پیغمبر اکرم در عرفه فرمود ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو، من چیزی در میان شما گذاشتم اگر به اونها تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشوید. کلمه لن نفی عبد میکنه. چی اون؟ کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. خب این در عرفه حجۃ الوداع، یعنی حدود 70 روز قبل از رحلت نبی مکرم. باز حدیث 3788، رسول اکرم در منطقه قدیر خم، این غیر از اون عرفه بود، این در منطقه قدیر خم می فرماید اینی تار کن فیکم ما این تمسکتم بهی لن تزلو بعدی. این کلمه بعدی آورده، من در میان شما چیزی گذاشتم اگر به اینها عمل بکنید، به دستورات اینها عمل بکنید هرگز گمراه نمیشوید بعد از من. یعنی اگر عمل نکردید دچار گمراهی میشوید. بله. یکی از اونها از دیگری بالا بزرگتر هست، کتاب خدا هست و اطرتی و اهل بیتی. بعد حضرت لن یتفرقا، این کتاب و اهل بیت من هرگز تا قیام قیامت از هم جدا نمی شوند و در کنار حوض چیه؟ به من ملحق می شوند. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید نسبت به این دو کتاب خدا و اطرت و اهل بیت من چه برخوردی خواهید کرد، چه عکس العملی خواهید داشت، چگونه با اینها رفتار خواهید کرد. خب ببینید آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ خب آقای البانی هم در کتاب الاحادیث صحیحه جلد 4 صفحه 357 ایشون هم همین عبارت رو میاره، میگه در قدیر خم حضرت فرمود اینی ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلو، هرگز گمراه نمیشوید. یکی کتاب خداست، یکی اطرت من و اهل بیت من هست. بعد میگه این روایت صحیح هست، ابن عباس هم این آورده، حاکم نیشابوری گفته صحیح هست، ذهبی هم گفته صحیح است، من البانی هم میگم صحیح هست. آخه دیگه نبی مکرم به چه زبانی بخواد حرف بزنه؟ آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در تفسیر قرآنش در ذیل قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا جلد 7 که باز این چاپ عربستان سعودی ریاض هست، من با اینکه چاپ بیروت اینا رو هم داشتم ولی گفتم این باشه که دیگه یه مقداری محکمتر هست، نگن آقا مثلا در لبنان شیعه ها رفتن تو چاپخانه تصرف کردن این چیزها را اضافه کردن
در مهد خود وهابیت به چاپ شده.
خب ببینید در صفحه 201 میگه قد ثبت فی صحیح، ثابت شده در روایت صحیح که پیغمبر در خطبه قدیر خم فرمود من در میان شما دو چیز میگذارم، کتاب خدا و اطرت من، و اونها از همدیگر جدا نمیشوند. در صفحه 203 تعبیر ترمذی را میاره اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی، اگر به اونها تمسک کردید هرگز گمراه نمیشوید. و برای شما عرض کنم اینها نشان می‌دهد بر اینکه این مسائل کاملا واضح و روشنه. آقای ابن حجر هیتمی متوفای 974 در السوائغ المحرقه که در حقیقت در رد شیعه نوشته میگه در روایت صحیح آمده پیغمبر فرمود دو چیز در میان شما می‌گذارم اگر عمل کردید هرگز گمراه نمی‌شوید. لن تزلو این تبعتهما، هرگز گمراه نمیشه اگر از اونا تبعیت کنید. خب معنای تبعیت یعنی چه؟ یعنی به حرف اونا گوش کنید.
بله.
خب آقایان به ما بگن بابا اصلا ما کاری نداریم اطرت چی هست، در آن پیغمبر هستن نیستن، اون بحث میکنیم اون رو. آیا امیر المؤمنین جز اطرت هست یا نه؟ صدیقه طاهره جز اطرت هست یا نه؟ امام حسن و امام حسین جز اطرت هست یا نه؟ آیا جامعه بعد از رسول اکرم به حرف اینا گوش کردند؟ اصلا به سخنان اینا توجه کردند؟ خب شما ملاحظه کنید از صدیقه طاهره صحیح بخاری یه دونه روایت آورده. این درد آدم کجا ببره؟ از امیرالمومنین 29 تا روایت آورده، در کنارش از ابو هریره 440 خورده روایت. خب آقا این معنای آها، خود ابن تیمیه می‌نویسه افتخارم می‌کنه که بابا بعد از رسول الله صحابه و تابعین به حرف علی گوش نکردند، به احادیث علی توجه نکردند، کتاب‌های نمی‌دونم مروزی و غیره نوشته یک روایت از علی نقل داره. با افتخارم نقل می‌کنه این رو، با افتخارم نقل می‌کنه.
وقتی که شرط هدایت پذیری خود اطرت باشن، اهل بیت باشن، پس با توجه به فرمایش حضرت عالی، این آفاقی که قد تغمدت و این محجتی که قد تنک کرد، این ابرهای ظلمانی قطعا دیگه میان دیگه. وقتی که اهل بیت رها شدند، یعنی شرط هدایت پذیری این انجام نشد، طبیعتا باید دنبال همین چیز باشن.
و جالب این هست بینندگان عزیز، جنابای مرعشی حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 149 روایتی آورده و میگه روایت صحیح هم هست. میفرماید و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من امنیت بخش است امت من رو از اختلاف. یعنی اهل بیت من بیمه می کند امت را از هر گونه اختلاف. از این واضح تر، این یک کتاب کافی و بهار که نیست. ببینید این کتاب کافی و بهار نیست، کتاب مستدرکه. میگه روایت هم صحیحه، میگه اونی که جامعه را از اختلاف بیمه می کند، وحدت ایجاد می کنه، اهل بیت من هست. من واقعا تأسف می خورم. حالا شاید در جلسات بعدی ما بپردازیم امثال آقای سروش که منکر وحی آقا، منکر اسلامه، جدیداً کلیپی پخش کرده، آی مردم ما ایرانی ها شیعه غالی هستیم، این زیارت جامعه کبیره مملو و از گلو وست و نمیدونم یک سری مسائلی. و آقا در صدر اسلام این اختلافات نبود، این اختلافات بعد از صفوی ها ایجاد شد. بابا تو که اصلا اسلام رو قبول نداری، وحی رو منکر هستی و معتقد هستی که مثنوی مولانا از قرآن بهتره، تو دیگه چرا باید بیای تو این کار رو دخالت کنی؟ مثل این که مثلا ابو لهب ابو جهل بیاد بگه آقا مثلا نماز صبح را چرا پیغمبر گفته دو رکعت بخوانید؟ چون آدم خسته از کوفته از صبح نمیتونه یه رکعت هم کفایت میکنه. آقا چرا پیغمبر گفته زکات باید اینطوری؟ مثل این میمانه دیگه، مثل یک ابو لهب ابو جهل که ارتباط نداره، اسلام را قبول نداره، بیاد در فروعات اسلام بخواد چیکار کنه؟ اظهار نظر کنه. و اینها به این نتیجه رسیدن، با قرآن مبارزه کردن، با اسلام مبارزه کردن، پیغمبر رو زیر سوال بردن، اخیراً به این فکر افتادن که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. بله. این آتش رو چیکار کنن؟ روشن کنن. آقا امام صادق نوه ابوبکر، مگر یک نفر میاد جدش رو موقع مورد لعن و سب قرار بدهد؟ آقا ما شیعه ها معتقد به تحریف قرآن هستیم. آقا به تو چه مربوطه؟ ما معتقد به تحریف قرآنیم. اصلا تو چی کاره هستی اصلا در این زمینه میخوای اظهار نظر بکنی شما؟ خب جناب آقای ابوالقاسمی چند جلسه در رابطه با کفریات ایشون بحثای خیلی خوبی داشتن، کلیپ های ایشون رو پخش کردن و جواب دادن. آقا این تحریف قرآن جدیدن آقای خویی کتابی نوشت. آقا تو یا بی سوادی یا نه معاند هستی، که حقم همین، اناد داری تو. بابا شیخ مفید متوفای 413 هست،
منکر تحریف قرآنه. سید مرتضی 436 یا 35 منکر تحریفه. شیخ طوسی در تبیانش 460 منکر برایشون تحریف قرآنه. این بحث هایی که این آقایان دارن میکنن، این آدم میمانه معطل که اینها واقعا چقدر استکبار از آمریکا و اسرائیل پول گرفتن که اینطور دارن شعله های اختلاف میان شیعه و سنی رو چیکار میکنن؟ شعله ورتر میکنن. من نمیدونم واقعا اینها یا اون آقایانی که این کلیپ ها رو دارن منتشر میکنن و غیره دنبال چی هستن. خب بابا این دیگه آقای حاکم نیشابوری هست. خب ایشون متوفای اوائل قرن پنجمه، 405. خب ایشون میگه آقا پیغمبر فرمود آنچه که مایه وحدت هست و اختلاف را در جامعه اسلامی کنار میزند اهل بیت من هستند. بعد میگه فاذا خالفتها قبیله من العرب، وقتی مردم با اهل بیت من مخالفت بکنن فسارو حزب ابلیس، اینها متصل میشن به حزب ابلیس. خب پیغمبر بهتر از این بگه، واضحتر از این بگه، روشندر از این بگه. به چه زبان پیغمبر بگه که این انسان برای شما زبان نفهم برای شما عرض کنم بیاد با این صحبتهاش بخواد این شعله های آتش رو فروزانتر بکنه، به اختلاف شیعه و سنی دامن بزنه. بعد میگه آقا بله بعضی ها گفتن لعن نکنید، سب نکنید از فقها ها، ولی خیلی دیر گفتن. این یعنی کلن مشخصه مأموریت دارد چکار کند؟ شیعه و سنی را عداوتش نسبت به دیگر بیشتر کنه. یا الان این صفا و صمیمیتی که بین اهل سنت هست اینها را چکار کنه؟ به اختلاف و دشمنی و عداوت مبدل کنه. ببینید اینها کاملا مشخص و روشنه. و حالا اگر دوستان یک
عذرخواهی میکنم، حالا یه بله حالا یک فاصله ای هم قطعا میگیریم، فقط این در ذهنمون باشه، این سوال رو من حتما از حضرت عالی بپرسم که بالاخره هم توی این روایتی که از حاکم نیشابوری نقل شد که و اهل بیتی امان من الاختلاف و اگر به اینها تمسک نکنید مسلما دچار گمراهی میشین، و خیلی واضح‌تر از اون در همون حدیث ثقلین و اینها تمام اینها لفظ اهل بیت اومده. خب اینجوری که شبکه‌های وهابی دارن بارها میگن، تمام بینندگان هم شاهد هستند، اینها دارن در لفظ خود کلمه اهل بیت میگن خب ما هم قبول داریم که اهل بیت باید تبعیت بشه ازشون، از اطرت باید تبعیت بشه، اما این اهل بیتی که منظور هست منظور اون اهل بیتی نیست که شما شیعیان میگین، بلکه منظور زنان پیغمبره، منظور تمام منسوبین هست. حتما این سوال رو از حضرت عالی بنده میپرسم بعد از اینکه یک فاصله گرفتیم، یک میان برنامه‌ای ببینیم، بعد از اون پیگیر باشین انشالله از حضرت استاد پاسخ رو جویا خواهیم شد.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسما، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراد، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند،
که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی علی
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجای برنامه بسیار بهرمند شدیم و استفاده کردیم از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و بحثمون از اینجا شروع شد که راجع به این چیزهایی که در زمان در صدر اسلام به وجود اومد، همین مسائلی که در خطبه 92 نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین اشاره فرمودند که بله این وضعیتی که به وجود اومده بود وضعیت عادی نبود، وضعیتی نبود که قراره به یک سرانجامی برسه، بلکه ابرهای تیره و تار همه جا رو فرا گرفته بود و مسیر حق منحرف شده بود، مردم نمیتونستن بیان و حق رو به سادگی پیدا بکنن. رسیدیم به اینجا که پرسیدیم چه عاملی باعث شد تا این چنین جوی به وجود بیاد. خب به صراحت دیدیم که در کتب شیعه که فتح و فراوون بسیار زیاد و در کتب اهل سنت هم علی رغم اون چیزی که شاید تصور بسیاری از ما باشه، اما به صراحت اشاره کرده بودند که این اختلافی که به وجود آمده تمامش از اینه که اینها به اهل بیت تمسک نکردند، چه در روز عرفه چه در روز غدیر در تعبیر همون حدیث ثقلین بیان شده بود، با تعبیرهای دیگری و در همون کتاب مستدرک حاکمین نیشابوری هم حضرت استاد بیان فرمودند. در تمام اینها بیان شده بود که اهل بیت اگر ترک بشن مسلما ضلالت و گمراهی همراهش خواهد بود. پرسیدیم از حضرت استاد که حالا خب اهل بیت چه بسا ادعایی که وهابیت داره میکنه درست باشه، اهل بیت اونها دارن میگن که ما که از اهل بیت جدا نشدیم. اهل بیت منظور این اهل بیتی نیست که شیعه میگه، بلکه منظور از اهل بیت زنان پیغمبره، بلکه منظور از اهل بیت تمامی منسوبین به پیامبر هست. حالا ببینیم، ما حالا طبق روال برنامه نمیخوایم از کتب شیعه بشنویم، ببینیم نظر صحابه نسبت به این اهل بیت چه بوده و این اهل بیت چه کسایی هستن.
من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم، دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن که مقام معظم رهبری حفظه الله، من الان چیز داشتم در این کتابی جدیدن چاپ شده تعاملات کلیه سخنرانی های ایشون رو در اونجا آوردن، من جمله سخنرانی هایی که ظاهرا مربوط به 1576 است، بگه از جمله عواملی که می تواند محور این وحدت قرار گیرد و همه مسلمین می توانند بر آن اتفاق نظر کنند، تبعیت از اهل بیت پیغمبر است. مسلمین باید در عمل به کتاب به کلمات ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اتفاق کلمه کنند. این یکی از وسائل وحدت است. دستگاه خلافت بنی عباس، مقداری هم بنی امیه، طوری ترتیب دادند که معارف اهل بیت را از ذهنیت دنیای اسلام بیرون کنند و لذا روایات آنان کم نقل شده است. این نکته خیلی ظریفی بود. من خواستم که از خود شخص مقام معظم رهبری هم، حالا بعضی از آقان مقید هستند که فرمایشات ایشون رو هم داشته باشن،
قابل توجه، مخصوصا اونهایی که خودشون رو انقلابی تر از رهبر انقلاب میدونن، ببینن بفهمند و مشاهده بکنن کاملا که خود رهبر انقلاب عامل وحدت رو فهمیدن اهل بیت و پیروی از اهل بیت میدونن.
بله، هم برای شیعه چه برای شما عرض کنم، ما بخواهیم نخواهیم این دیگه فرمایشاتشون باید فضل خدا باشه. اهل سنت هم طبق اینکه ایشون رو اولی الامر میدانن، تبعیت از اولی الامر آقایان واجب میدانن و این فرمایشات ایشون باید برای همه شیعه و سنی الگو باشد. در رابطه با اینکه اهل بیت چه کسانی هستند، ما ابتدا میریم سراغ صحیح مسلم. خیلی واضح و روشنه. بازم این دار طیبه عربستان سعودی هست، حدیث 24-24 خیلی روشن هم هست. از قول عایشه هم هست، میگه رسول اکرم صبحگاهی بیرون آمد و یک برای شما عرض کنم پارچه از موی بز بافته شده بود داشت. برای شما عرض کنم آقا امام حسن آمد، امام حسین آمد، حضرت زهرا آمد، امیرالمومنین آمد، همه را در زیر این کسا و عبا قرار داد و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. غیر از این پنج نفر هیچ کسی در اینجا نیست.
چرا بیش از این نمیتونه باشه؟ یعنی حصر شد، منحصر شده. بله
کلا مشخصه. انما این واژه انما که وقتی میاد اینجا یرید الله دیگه غیر از این اگر کسی بود زیر عبا راه میداد. در کتاب اربعین جناب آقای ابن عساکر که دارالفکر بیروت چاپ کرده، از ابو سعید خدری، این از عایشه بود، از ابو سعید خدری از ام سلمه میگه این آیه در خانه من نازل شد، پیغمبر اکرم این آیه را خواند، گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا من جز اهل البیت نیستم؟ فرمود تو آدم خوبی هستی، اینکه من ازواج رسول الله، تو از همسران پیغمبری، یعنی از اهل بیت، این اهل بیت مراد از آیه تطهیر، اهل بیت مراد در حدیث ثقلین. خب این بعد گفت که اهل البیت رسول الله هست، علی، فاطمه، حسن و حسین. خب این دیگه از قول کی نقل کردیم ما؟ از ابو سعید خدری و از ام سلمه، دو تا صحابی پیغمبر. بعد آقای ابن عساکر هم میگه آقا الآیه نزلت خاصتاً فی هؤلاء المذکورین، این آیه تطهیر مخصوص این پنج نفر نازل شده. ابو حیان اندلسی در کتاب تفسیر بحر المحیطشون جلد هفتم صفحه 224 باز ایشون از ابو سعید خدری میگه هو خاصون، این اهل بیت مخصوص پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین هست و مثل این روایت شده از انس، عایشه، ام سلمه. یعنی چهار تا از صحابه معتقدن که این اهل بیت مخصوص این پنج نفره، مخصوص این پنج نفره، نه غیر اینها. بگه زهاک گفته که اهل بیت ازواج و اینا را آورده. برای شما عرض کنم ابو محمد مکی متوفای 437 در کتاب الهدایش جلد نهم صفحه 5834 ایشون میگه در اینجا و اونیه به اهل البیت هنا النبی علی فاطمه والحسن والحسین، رواه الخدری، ابو سعید خدری نقل کرده که این آیه در پنج نفر نازل شده، پیغمبر من، علی، حسن و حسین و فاطمه سلام الله و هو قول جماعت من الصحابه، این حرف من هست، این گفتار گروهی از صحابه به این عقیده هستند. آقای بغوی در تفسیرشون که از تفسیر مورد اعتماد هست جلد ششم صفحه 350 میگه ابو سعید خدری جماعتی از تابعین، از اونها از مجاهد، قتاده و غیره، الا انهم علی و فاطمه والحسن والحسین. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه، میگن در خانه کس است یک حرف بس است. این آقایانی که به قول تمام تلاششون بر این هست که زنان پیغمبر یا آل ابی طالب رو بیارن خلاصه داخل این عبا بکنن، به زور، یعنی میخوان عبا رو از دست پیغمبر بگیرن، به زور اینها را زیر عبا بکنن. و این خیلی واضح و روشن هست که نظر صحابه، خود صحابه اینه و جماعتی از صحابه تابعین نظرشون اینه. حالا اگر یه کسی مثل اکرمه برای شما عرض کنم خارجی و کسی است که خوارج برای شما عرض کنم در پناه او بودن، زیر پرچم او بودن، میاد میگه برایشان در رابطه با زنان پیغمبره. من نمیدانم دیگه عقل سالم اجازه میده مثلا قول ابو سعید خدری، عایشه، ام سلمه، برای شما عرض کنم امثال اینها را از مجاهد، قتاده و غیر اینها را ما برای شما عرض کنم بیاریم چکار کنیم؟ ملاج قرار کنار بگذاریم، بریم قول امثال اکرمه را برای شما عرض کنم بخواهیم ملاج کنم. و اضافه هم اصلا کسی آیه تطهیر رو ملاحظه کنه، اصلا روایت هم نگاه نکنه، خود این آیه 33، 34 آیه قبل و 34 آیه بعد، اولا در رابطه با زنان پیغمبر جمع مؤنث آمده، این کنتنه تورد نه نمیدانم فلان، برای شما عرض کنم فخزنه، تمام اینها جمع مؤنثه، ولی میاد میرسد به آیه تطهیر جمع مذکره، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. خب باید میگه بقا یطهر کن تطهیرا برای شما امثال این. و نکته دوم که خیلی حائز اهمیته، آقایان مراجعه کنن این سه آیه قبل از آیه تطهیر و یک آیه بعد، اصلا آیات در مقام مذمت زنان پیغمبره، یعنی لحن این آیه لحن توبیخه، لحن آیه لحن توبیخه، ولی به اهل بیت میرسد در اینجا چیه؟ لحن برای شما عرض کنم امتنان و تفضل و تکریم و ببینید اینها خیلی واضح و روشنه، یعنی اگر کسی یک کوچکترین دقتی در خود قرآن بکنه.
خیلی اشاره زیبایی بود، مخصوصا این که الان برای ما جا افتاد، اگر حتی این آیه یک جای دیگه ای از قرآن بیان شده بود ممکن بود این شبهه برای ما پیش بیاد، اما اتفاقا در دل همین آیات وقتی اومده ما خودمون متوجه میشیم که انه خود آیه میخواد بفرمایید که نگاه کنید زنان پیغمبر جزء اینها نیستن ها، فکر نکنین ما منظورمون زنان پیغمبره فقط، دقیقا خود این نکته خیلی
دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، این سوره احزاب هست، از آیه 3 شروع میشه. ببینید این کنتن نه تردن الله و رسوله و در الاخره فلان، یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینه، لحن توبیخه. اگر هر کس از شماها کار زشتی انجام بدهد دو برابر عذاب خواهد شد، و اگر خوبم انجام بدهد دو برابر. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل دیگران نیستید، این تقیتن فلا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلوب، موقع حرف زدن مراقب باشید، طوری حرف نزنید که نحوه صوت شما دیگران را به طمع و شبهه بندازد. و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون بنشینید بیرون نیایید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. خب ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه لحن توبیخه، ولی به آیه که میرسد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. بعدش هم باز وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، بازم سیگه جمع مؤنث هست، شما در خونه هاتون برای شما عرض کنم چه کار کنید؟ بنشینید ذکر بکنید. و نکته سوم که الان به ذهنم آمد، اگر بنا بود این آیه تطهیر مال زنان باشد، ببینید اینجا به زنان میرسه بیوتکن نه جمع میاد خانه ها، ببینید اونجا داشت چیه؟ اهل البیت،
الف و لام داره، یعنی بیت مشخص،
قبلش هم داره و قرن فی بیوتکن نه. اگر بنا بود این مربوطه به زنان پیغمبر باشه باید جمع میامد دیگه، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیوت و یطهرکن تطهیرا یا یطهرکم تطهیرا. ما یک دفعه با یکی از این آقایان در یک جمعی در زاهدان بحث داشتیم، گفت آقا اینجا چون امیر چه حضرت رسول اکرم و حضرت امیر هم در اینجا هست، به خاطر این
مذکر آمده. گفتم خب این از کجا شما فهمیدید؟ روایات فهمیدید؟ گفت بله. گفتم همه روایات میگه که غیر از 5 نفر هیچ کس مراد نیست دیگه. اگر بناس از روایات استفاده کنید، من تو ذهنم هست نزدیک 40 روایت یا 42 روایت از کتب اهل سنت که اینها به صراحت میگن آقا مراد از این آیه تطهیر امیر المؤمنین، از رسول اکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره امام حسن، امام حسین سلام الله علیه مجمعین هستند. اگر دنبال روایت هستیم این روایات، دنبال آیه هستیم این سه تا دلیل واضح و روشن. من نمیدانم با این توضیحاتی که واقعا آدم میده، مگر اینکه این طرف دیگه واقعا بگه آقا من معاند هستم، من کاری ندارم، نه به آیه کار دارم نه به روایت کار دارم. بله در رابطه با حضرت ابراهیم یه چیزی گفته در گناه، خب به ما چه اونجا؟ شما اینجا را ملاک قرار بدید شما.
بله همونجور که خداوندم به آقا رسول الله فرمودند که تو نمیتونی کسی که گوشاش رو گرفته چشاش رو بسته هر چند خودت بخوای اما نمیتونی اینها رو هدایت بکنی. بسیار خوب، خیلی زیبا حضرت استاد استفاده کردیم. چه نکته لطیفی بود این. حالا ما بقیه بحثا رو ممکنه جاهای دیگه هم شنیده باشیم، اما این لابلا بعضی وقتا یک کلمات ناب و ظرافت‌های خاصی که حضرت استاد مطرح می‌فرمایند نسبت به من، برای خودم خیلی جذاب بود این بحث بیت، که دقیقاً همین کلمه اهل البیت یک بیتی هست که با الف و لام اومده، دقیقاً قبل از اون بیوتی اومده که اتفاقاً مضاف الیهش هم همون کنه که جمیع زنان هستند. یه بیوت داریم، اونها برای خودشون خانه ها دارند، اما یک بیت فقط که محل این آیه تطهیر، محل حدیث ثقلین و محل انشاءالله شفاعت شیعیان خواهد بود. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. انشاءالله یک فاصله بگیریم، بعد از اون برگردیم و سراغ تماس های شما عزیزان و پیام هایی که برای ما فرستادیم.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخد البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة، علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علي پکارا، علي محمد قصايا، سهرا کی روتی ہے قصا، علي در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، قدیری کی کثیر تا کی کثیر تا در سروری کنار،
کثیر تا کی کثیر تا در سروری.
یا علی مدد. خیلی تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که پای برنامه حبل المتین نشستید. الحمدلله تونستیم از این معارف سرشار الهی از نام آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت ذکر شد و معرفتمون انشالله به اهل بیت تکمیل شده باشه تا اینجای برنامه. و حالا ما بقیه سوالاتی هم که در این زمینه هست انشالله قطعا مطرح خواهیم کرد از حضرت استاد. توی این تایم آخر فرصت شما عزیزان هست، تماس های شما عزیزان رو انشالله پاسخ خواهیم داد و پیام هایی که برای ما فرستادید. بسیار خوب، حالا پیام متنی عزیزان فرستادن، اما اگر اجازه بدین بریم سراغ تماس ها ابتداعا و بعد از اون اگر فرصت شد سوالات متنی رو هم بیان خواهیم کرد. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و
استاد. بله، صدا داخل استودیو یک مقدار با قطعی مواجهه، نمیدونم مشکل از اتاق فرمان اطلاع بدن. صدا نداریم ما آقا محمد شما.
بله
اگه بله مثل اینکه بله ما صدای شما رو داخل استودیو نداریم آقا محمد. خب حالا تا این تماس عزیزمون صداشون وصل بشه، بله آقا محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستند. آقا محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی قزوینی عزیز و همچنین خدمت آقای مرعشی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم رحمت الله.
دو تا سوال ازتون داشتم. اول اینکه می‌خواستم بدونم آیا اهل بیت علیهم السلام ترک اولا هم انجام دادن یا نه؟ این اولین سوال. دومین سوال من هم در مورد ولایت تشریعی هستش که معنای ولایت تشریعی چه چیزی هست و میخواستم بدونم که آیا از منظر عقیده شیعه هم چه کسی میتونه متصدی این ولایت تشریعی باشه. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. یا علی مدد، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. یا علی مدد، خیلی تشکر میکنیم. آقا محمد رضا که از لاهیجان همراه ما بودین. جناب آقای بهادری برادر عزیز و ارجمند و فاضلمون پشت خط هستند. جناب آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. جناب آقای بهادری ما صدای شما رو داخل استودیو داریم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله، جناب آقای دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام.
همینطور که جناب عالی هم فرمودید، آقا سید ما دو بیت داریم، یکی بیت سکن هست و دیگری بیت نسب. بیت سکن یعنی بیت خانه یا منزل، اما بیت نسب یعنی بیت خاندان. اما این بیتی که در آیه شریف آمده آیا بیت نسب هست یا بیت سکن؟ اگر بیت سکن باشد پیامبر یک بیت نداشته، 9 بیت داشته، لذا در آیه شریفه بیت سکنی باشد. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. در بیوت پیامبر، خانه های پیامبر در این آیه آمده که بدون اجازه وارد نشوی. پیامبر چند تا همسر داشتن، اما از نظر نسب پیامبر یک بیت داشتن. اما در این آیه منظور بیت میباشد نه بیوت. اما در روایت فراوان داریم که رسول خدا جایگاه اهل بیتشون حضرت آیت الله خودشون بسیار بالا بردن، در عرض قرآن قرار دادن. حدیث ثقلین یکیشه، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله بایستهی. در کتابای فراوان، در کتاب صحیح مسلم، صحیح ترمذی، احمد حنبل، بیش از 200 کتاب این حدیث تاریخی اومده که پیامبر اهل بیت خودش رو در عرض قرآن داده، قرار داده. مثلا من از دنیا میروم، به جای من دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا قرآن و اهل بیتم را. وقتی که پیامبر میفرماید اهل بیت من در عرض قرآن هستن، این اهل بیت کیانن؟ یعنی همون کسانی که در خانه پیامبر بودن، اهل بیت سکن هستن. خیر، بعضی از این همسران پیامبر در مورد پیامبر نفاق داشتن که در سوره تحریم آیه 4 اومده. من این روایت هم حضرت آقا دیدم که ابن عباس میگه من ظرف آب جناب خلیفه دوم رو برداشتم بردم، ایشون می‌خواست وضو بگیره، یه جوری خواستم بگم چون خیلی خشن بود، گفتم که امیرالمومنین این آیه تحریم در مورد کی اومده؟ گفت معلومه دیگه، یکیش در مورد دختر من حفصه، یکم در مورد دختر ابوبکر عایشه. خب یه کسراش فاخ من یه چیزی هم آوردم در دیدم که در کشف البیان تفسیر سعلبی در جلد 8 صفحه 43 آقای عباب ابن حشب روایت میکنه از پسر عمویش مجمم، اون میگه من با مادرم رفته بودم پیش خانم عایشه، از عایشه در مورد جنگ جمل پرسید، عایشه گفت خب تقدیر چنین بود. و بعد مادرم از عایشه پرسید نظر شما راجع به علی چگونه است؟ عایشه گفت علی نزد پیامبر از همه اصحاب محبوب‌تر بود. و گفت همسرش فاطمه چطور بود؟ گفت من با چشم خود دیدم که پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین را زیر کسا برد. نمیگه حالا در کجا، یا در منزل خودم بوده یا در خانه ام سلمه بوده، مکان رو بیان نکرده. میگه من با چشم خود دیدم که پیامبر این چهار نفر را زیر کسا جمع کرد، دستهاش رو بلند کرد، فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی. بعد آیه تفسیر رو میخونه. من گفتم یا رسول الله من هم بیایم، اهل بیت شما هستم، بیام داخل کسا؟ پیامبر فرمود دور باش، تو نیز به خیر هستی. این روایت خب من گفتم. یکی دیگه هم آقای جوبنی در قرار دو سبته این جلده یک صفحه 368، ابن کثیر در تفسیر جلده 3 صفحه 453 این منابع رو با اسنادش از خانم عایشه نقل کرده. یه جا دیگه هم در مورد زینب حضرت آقا بنت جحش اومد، از همسران خوب پیامبر بوده، که ایشون هم میگه که من دیدم یا رسول الله اجازه میفرمایید من هم داخل کسا بیام؟ حضرت فرمودن مکانکی خیر، تو سر جای خودت باش، انکی علی خیر، انشالله تو به خیر، آدم خوبی هستی، ولی در جای خودت باش. اینو احمد حنبل در مسند جلد 6 صفحه 304، آقای جوینی در فراز و دو سبته جلد 2 صفحه 19، آقای حسکانی در شباب و دو تنزیل جلد 2 صفحه 53 نقل کرده. پس معلوم میشه که این نقل تنها در مورد حضرت ام سلمه نیومده، این داستان بارها اتفاق افتاده، حالا شاید سیاست‌های خود پیغمبر بوده. زید بن ارقم میگه به خدا زوک سوجن زنان پیامبر جز اهل بیت نیستن. بعد دلیل میاره، میگه بسیار اتفاق افتاده، یک خانومی با یک آقای یک عمر زندگی کرده ولی بعد از هم جدا میشن. اهل بیت پیامبر کسانی هستن که صدقه بر اونها حرامه، یعنی فقط در مورد این 5 تن صدق میکنه، نه خانواده، مثلا جناب عقیل یا جعفر. این موضوع در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 454، در کتاب نور رمضان شبرنجی صفحه 223. حتی بیشتر علمای اهل سنت بر این باور هستند که زیر تفسیر آیه مباهله بر این باور هستند که اهل بیت پیامبر شامل این 4 نفر هستند، همسران نیست، داخل کسا نمیشوند، چون در این آیه میفرماید نساء انا و نساء اکم، ولی در مورد همسران جمع بسته شده. این را آقای ترمذی در سنن خود جلد 5 صفحه 224، آقای سمعونی در کتاب جواهر العقدین صفحه 204 آورده. این آیه مباهله در خصوص 5 تن آل کساست که در سوره احزاب آیه 33 آمده. زمخشری در زیر آیه مباله گفته ما هیچ دلیلی بر فضیلت اصحاب کسا بالاتر از این آیه تاثیر نداریم. این را آقای زمخشری در ارکشاب جلد 1 صفحه 377 آورده. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. احسنت، جزاکم الله خیرن آقای بهادری عزیز. احسنت
احسنت و ماشاءالله، الحمدلله، اطلاعات بسیار جامع و کامل و جذابیتش هم به همین که تک تک این مصادری که نام می بردن مصادر اهل سنت بودند. بسیار زیبا و قابل استفاده بود. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادری. بریم به کرمان. جناب آقای ابراهیمی پشت خط هستند. آقای ابراهیمی صداتون رو می شنویم، بفرمایید.
عرض سلام خدمت مزی محترم عرض تاجبا قدیمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم
و
رحمت الله.
سوال کنید چه دلیل داره که خیلی اصرار دارن که قضیه همسرای پیامبرم جز اهل بیت بذارن؟ لطف کنید بگید آیت الله قزوینی واضح توضیح بده.
چه اصراری هست که چی؟
دلیل چیه که دوست دارن بچه همسران پیامبرن جز اهل بیت حساب کنن؟
بله بله، بسیار خوب، انشالله.
سوال مهمون ممنون.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از تماس شما جناب آقای ابراهیمی که از کرمان همراه ما بودین. خب اگر اجازه بفرمایید ما فعلا همین ها رو پاسخ بدیم، ان شاء الله اگر فرصتی بود. بله خب اعلام بفرمایید. بله جناب آقای هاشمی از کازرون هم حالا پشت خط هستند دیگه، اتاق فرمان اشاره می کنند که تماسشون وصل شده، صداشون رو بشنویم بعد از اون بریم سراغ پاسخگویی به سوالات. جناب آقای هاشمی از کازرون پشت خط هستند، بفرمایید آقای هاشمی.
زنده باشید. بله یه سوالی که داشتم اینه، تواتر تولد حضرت در بحث کعبه این یه چیز بدیهیه و در کتب اهل سنت هم آمده. سوالی من دارم اینه که این شکافته شدن کعبه هم آیا تواتر یا حدیث صحیحی در منابع ما و منابع اهل سنت دارد یا تواتر و حدیث صحیحی در کتب اهل سنت ندارد؟ ممنون میشم استاد بزرگوار پاسخ سوال رو لطف کنید.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای هاشمی عزیز که با برنامه خودتون در تماس بودیم. بسیار خوب، آقا محمد رضا، حضرت استاد آقا محمد رضا پرسیدند که دو تا سوال پرسیدند، حالا سه تا بخوایم تفصیلش رو بگیم، سه تا سوال پرسیدند. یکی این که آیا اهل بیت اصطلاحاً ترک اولا هم انجام میدادن، و دومی راجع به اصل این که ولایت تشریعی چی هست و این نسبتش در منظر شیعه به چه کسی برمیگرده، ولایت تشریعی دسته چه کسی هست؟
بله، در رابطه با سوال اولشون برای شما عرض کنم ما روایات متعدد داریم بر اینکه عیون اخبار الرجال جلد 2 صفحه 57، اماری شیخ صدوق صفحه 586 در رابطه با ائمه علیهم السلام از رسول اکرم و هم المعصومون من کل ذنب و خطیعه، از هر گناه و از هر خطا، آیا این ترک اولا خطا هست یا خطا نیست؟ اگر خطا هست ترک اولا که قطعا خطا هست دیگه، ائمه علیهم السلام از این معصوم هستند. مطهرون معصومون من کل سوء، از هر چی که بدی باشد اینها معصوم هستند. در روایت تفسیر نعمانی معصوم هستند از گناه، صغیره اش کبیره هست، و نه اینها سهو میکنن و نه فراموش میکنن و نه به امور دنیوی و لهویات دنیوی مشغول میشوند. و خود حضرت امیر هم در اون آخر عمرشون در رابطه با اسبق ابن نباته اشاره فرمودن، سوال کرد که آقا انت افضل ام الانبیا، حضرت امیر فرمودن که گرچه تزکیه نفس زشت است ولی چون سوال کردی من باید جواب بدهم. بله، حضرت فرمود ببینید خدای عالم حضرت آدم را در بهشت قرار داد و گفت به این گندم یا درخت گندم برای شما هم نزدیک نشو، ولی چی کار کرد؟ ترک اولا کرد، نزدیک شد، ولی خدای عالم برای من گندم رو مباح کرده بود، ولی در عمرم نان گندم نخوردم، همش با نان جو خودم سیر کردم و سپری شدم. در رابطه با حضرت موسی که از قومش خارج شد، برای شما عرض کنم هاربن و فرار کرد، ولی من در شب لیلت المبید با اینکه می دانستم قریش دنبال این هستند که پیغمبر جای پیغمبر خوابیدم، حضرت ابراهیم برگشت گفت که خدایا ارنی کیفه تحیل موتا، به من نشان بده که چگونه می خوای مرده ها را زنده کنی. قال اولم تؤمن، قال لیطمئن قلبی، ولی من بارها گفتم لو کش و فلغتا لمزدت تو یقینا، تمام پرده هم کنار بره من ذره به یقینم اضافه نخواهد شد. این نسبت به فرمایش اولیشون. فرمایش دومشون در ولایت تشریعی. ببین برادر بزرگوارم، مرحوم آیت الله کمپانی که از اساتید بزرگ و فقهای بزرگ، هم فقیه هست هم اصولی هست هم عارف هست، ایشون در تعلیقی که بر مکاسب دارد میگه لهم الولایت المعنویه، ائمه علیهم السلام ولایت معنوی دارن، و سلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه، نظیر ولایت تعالی، مثل ولایت خدای عالم. و مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه هم می فرمایند لا شبهت فی ولایتهم علل مخلوق به اجمعهم و هم الواسطت فی الافاظه بل لهم الولایت و تکوینی لما دون الخالق. از این واضح تر در رابطه با ولایت تشریعی و کونهم اولا به تصرف فی اموال الناس، اینها اولا هستند در تصرف در اموال مردم و در برای شما عرض کنم خود مردم، به طوری که می تواند زوجه کسی را طلاق بدهد و اموال کسی را، البته با توجه به رعایت مصالح، نه همینطوری هر دم بیلی. امام علیه السلام تشخیص می دهد طلاق دادن فلان زن به صلاح جامعه، به صلاح اسلام، به صلاح اینه. حالا این آقا بخواد یا نخواد طلاق می ده. یا نه فروش اموالش امام تشخیص می دهد، چون متصل به عالم وحی از هرچه دارند از نبی مکرم دارند. خدای عالم ادب نبیه فاحسن تأدیبا ثم فوز الیه امر دینه. بعد فرمود کل ما فوز الی النبی قد فوز الی علی علیه السلام و ما فوز الی علی فقط فوز الینا. این در حقیقت ولایت تشریعی است که بزرگان ما، مراجع ما در این رابطه مطرح کردند و کاملا مشخص آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ما شاید بیش از 20 تا 30 تا روایت داریم. همونطوری که پیغمبر اولا بالمؤمنین بودن، امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام هم اولویت دارن به مؤمنین از خود مؤمنین، یعنی ولایت ائمه به مؤمنین از ولایت خودشون بر خودشون بالاتر هست.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی زیبا جامع و مستدل. هم در یک قالب تمام اختیارات نبی در اختیارشون قرار گرفته و در بیان دیگه به صورت خاص هم نصوص رو ذکر فرمودیم. جناب آقای بهادری هم الحمدلله به زیبایی اشاره فرمودند به این مطالبی که راجع به آیه تطهیر بود و استفاده کردیم. جناب آقای ابراهیمی از کرمان پرسیده بودند که چرا اینها، این اهل سنت، اصرار دارند تمامی زنان پیامبر رو، همشون رو، کلهم اجمعون، اینها رو بالاخره داخل در آیه تطهیر بکنن، داخل بالاخره میخوان یک فضائلی براشون بشمارن. چه داعی و چه انگیزه ای پشت این هست؟
ببینید، همون طوری که از فرمایشات مقام معظم رهبری آوردیم، در زمان بنی الامیه و بنی العباس، بنی امیه و بنی العباس، تمام تلاششون بر این بود که چیکار بکنن، چیزی که برای اهل بیت بوده معادلش رو برای دیگران بیارن. خب ما توی یکی از این جلسات، همین جلسه ای که دو جلسه قبل بود عرض کردیم، خب پیغمبر می فرماید انا مدینت العلم و علیون بابا. خب بنی امیه رفتن درست کردن، خود علمای علیسان کردن جعلیه. پیغمبر فرمود که بله، من شهر علم هستم، ابوبکر اساس زیربنای اون شهره، نمیدانم عمر سقف اون شهره، عثمان دیوار اون شهره، علی در اون شهره، معاویه هم حلقه اون داره. خب دیگه چیکار کنیم؟ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، رفتن درست کردن. ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه. یعنی هر چی که بوده، حالا من انشالله قول دادم به بینندگان عزیز یکی دو جلسه در رابطه با احادیث بدل، این احادیث بدلی که در زمان بنی امیه و بنی العباس جعل شده در مقابل با فضائل اهل بیت، این قضیه آیه تطهیرم خالی از این نیست. و اینها میبینن برای اینکه حضرت صدیقه طاهره جز اهل بیته، امیر المومنین جز اهل بیته، خب اینا خب هیچ راه چاره ای ندارن، بیان چیکار بکنن؟ بیان آقا بس زنان پیغمبرم، با اینکه خب همونطوری که جای بهادری هم عرض کردن، خوده ام سلمه میگه من رفتم یا رسول، آیا منم بیام زیر ابا؟ فرمود تنهی دور شو. عایشه میگه من رفتم جلو، گفتم منم بیام زیر ابا، فرمود تنهی انی، از من دور شو. و از این بهتر، ام سلمه میگه لوکان قال نعم احب الی مما طلعت علیه الشمس و تغرب،
اگر پیغمبر به من گفت بله تو هم از اهل بیت هستی، از تمام آنچه که آفتاب بر اون میتابد برای من شیرین‌تر افضل بوده. ولی خب پیغمبر نگفت نعم، بله تو هم جز اهل بیت هستی. خب وقتی اینها میان برخلاف نظر خود عایشه، برخلاف ام سلمه، برخلاف انس، برخلاف ابو سعید خدری و دیگر صحابه، میخوان به زور چکار بکنن؟ زنان پیغمبر رو داخل اهل بیت کنن. حالا دیگه چکار باید کرد اینها؟ بله یک مو اول قارورت کسرت فی الاسلام که نیست. بله این نکه الاخر نسبت به عایشه، نسبت به برایش ام سلمه و غیره، همین به همین آقایان حاضر نیستن اکتفا بکنن. خود برای شما اسلام نرا در ردیف امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره قرار بدن. والله نمیدونم.
بسیار خوب حضرت استاد، ما حالا بحث به اینجا رسیده، حیف هم یادیم. سوال بیننده هم کاملا مربوط با همین بحث حدیث کسا هست. این رو مختصرا اگر پاسخ بفرمایید، بعدش انشاءالله سوال جناب آقای هاشمی رو هم مطرح بکنیم. پرسیدند که آیا آیه تطهیر و روایت های مربوط به آن آیا منحصر، آیا فقط آیا حدیث کسا به این صورت که مشهور است سند دارد یا ندارد؟ چون من در اینترنت خواندم که حدیث کسای مشهور سند صحیح ندارد، آیا همین طور است یا نه؟ آیا سند صحیحی براش پیدا می‌کنیم؟
ببینید جناب آیت الله میلانی کتابی دارد در رابطه با همین حدیث کسای مشهور. ایشون در اونجا با سندهای متعدد آمده و ثابت کرده بر اینکه این سند درستی دارد و اضافه تمام فقرات این حدیث کسای مشهور در کتب اهل سنت آمده و کتاب خیلی خوبی هم هست. من به دوستان توصیه میکنم که این کتاب رو حتما بخوانن. حالا اسم کتابش همون حدیث کسا مال تألیفات آیت الله میلانی، خیلی ایشون مفصل ایشون اونجا بحث کردند و حدیث منبلغ هم برای ما کفایت میکنه. ما نیازی به سند نداریم. ما هم خود اهل سنت معتقد هستند که در غیر واجبات و محرمات ضعیف هم باشه روایت ما عمل میکنیم. ما خودمونم به حدیث منبلغ و تسامن در ادله سنن عمل میکنیم.
احسنتم، خیلی ممنون. جناب آقای هاشمی سوال پرسیده بودند که مسلما تولد آقا امیرالمؤمنین در کعبه اثبات شده هست و متواترا ما چنین روایاتی رو دیدیم، اما آیا شکافتی شدن هم این تواتر داره یا خیر؟ در حد دو دقیقه فرصت هست استفاده بکنیم از من.
ببینید تمام اونهایی که بحث ولادت امیرالمؤمنین رو در کعبه آورده اند، تمام اینها بر این عقیده هستند، بر این که حضرت فاطمه بنت اسد مشغول طواف بوده و در دیوار کعبه شکافته شد. از کدام طرف؟ از طرف مخالف در کعبه. یعنی در کعبه اگر این طرف هست کاملا رکن یمانی مقابل دره، و وقتی وارد شد تمام مردم هر چی خواستن از این در وارد بشوند دیدن در باز نمیشه. تمام تلاششون رو به کار بردن در رو باز کنن، ببینن قضیه چیه. سه شبانه روز هم فاطمه بنت اسد در اونجا بود. این قضیه نقل مجلس تمام مردم شده بود و این مسئله یک مسئله کوچکی نیست که ما بخوایم از کنارش به سادگی رد بشیم. و ما اشاره کردیم حتی خود آقای برای شما عرض کنم آلوسی و دیگران با اینکه سلفی الاعتقاد هستند این قضیه را وقتی میاد مطرح میکنه میگه برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین دیوار کعبه شکافته شد و حضرت وارد برای شما عرض کنم داخل کعبه و بطن کعبه شد،
جوف کعبه.
بله در جوف کعبه قرار گرفت. اینا همه نشان میده بر اینکه این قضیه کاملا واضح و روشن هست. حالا یه مقدار الان چون دیگه فرموده دیگه وقت نیست، دیگه من عذر میخوام، ولی اگر وقت بود من تمام اونهایی که آوردن چه شیعه و چه سنی که مخصوصا که آمدند و تمام تلاششون رو به کار بردن در رو باز کنن دیدن در باز نمیشه و فهمیدن برای اینکه این مسئله خیلی غیر طبیعی این قضیه.
خیلی زیبا. بله. و مسلم هم هست بالاخره از لحاظ عقلانی هم یه مقدار عجیبه واسه اگر به صورت طبیعی بخواد یک چیزی انجام بشه. خب این فرد در یک مکان مقدس، در یک مکان که بالاخره یک تقدسی بر اون بار هست، اون بالاخره قرار فرزندی به دنیا بیاد، این کار در اونجا یکم غیر طبیعی هست. حتما یک برنامه‌ای بوده، یک چیزی انجام شده، مثل باز شدن خود دیوار کعبه که حضرت داخل بشن، و الا معمولا توی این حالت باید افراد از مسجد خارج بشن، باید از اماکن مقدس خارج بشن. و خیلی هم زیبا حضرت استاد تبیین فرمودند این رو. تشکر هم میکنیم از جناب آقای هاشمی که این سوال رو که اتفاقا مرتبط با همین ایام ماه رجب هم بود مطرح فرمودند. بسیار تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. حضرت استاد درخواست عزیزان بوده که دعا بفرمایید انشاءالله در این ماه رجب، در این ماه استجابت دعا، این دعاهایی که حضرت عالی میفرمایید به اجابت برسه و ما انشاءالله همه با هم آمین میگیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات که علیه مجمعین، و به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها و به آبروی امیر المومنین که این ماه متعلق به آن بزرگوار است. فرج مولای ما، سرور ما، تازه سر ما، اون آقایی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض وسطما، از فرجش را خدایا نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا با آبروی اهل بیت نبی مکرم بلخص امیر المؤمنین صدیقه طاهره رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدایا حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، خدایا به ولایت امیر المؤمنین و به عصمت زهرا برآوردن ما، دعاهای ما و دعاهای بینندگان عزیز به عصمت زهرا و به ولایت علی به درجه جاوید مقرون بفرما. خیر دنیا و آخرت برای ما مقدر فرما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف ساز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما درد نکنید. خیلی تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم که این جلسه تا انتها همراه ما بودید. انشالله تمامی این دعاها هم مستجاب بشود به برکت صاحبان این ماه، حضرت آقا امیر المؤمنین و آقا رسول الله. تا برنامه دیگر، خدا نگه. به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، ابو طالب توی که ملک تغییرته، ابو طالب توی که دلا اسیرته، ابو طالب توی که دلا اسیرته، ابو طالب که دلا اسیرته.